و بعدم یه قسمم که صاحب کفایه اضافه کردم و از استعمالی عرض کردیم. هر کدوم از اینها رو در سه مقام بحث داریم، یکی امکان ذاتیشون، یکی امکان وقوعیشون و یکی هم وقوع خارجی. وضع تعیینی بحثش تمام شد. امکان ذاتی عرض کردیم که داره، امکان وقوعیش یه بحثی بود که سابق مطرح شده بود در این که آیا ترجیح بلا مرجع پیش نمیاد و امثال اینا که همونجا جواب داده شد و گفته شد که این امکان وقوعی هم داره و سومی هم وقوع خارجیش هم گفتیم تحقق پیدا کرده. منتها حالی که حضرت استاد در اینجا داشتن این بود که اینه که شما میگید این وضع تعیینی است، بسیار خوب، ما از شما پذیرفتیم که مثلا اینی سمیتوها مریم نام مریم رو به اون عاده در اینجا وضع صورت گرفته. منتها سوال اصلی ما اینه که حالا این وضع چی رو به دست شما میده؟ آیا برای شما انحصار ایجاد میکنه در این که شما اگر خواستید معنای فلان رو به کار ببرید حتما باید از همین لفظ استفاده کنید؟ گفتیم این انحصار ازش فهمیده نمیشه. یا از اون ور اگر لفظ این لفظ رو به کار ببرید حتما باید منتقل به همون معنا بشید؟ گفتیم نه. گفتیم مثلا حضرت امام حسین رو نبی مکرم اسلام نام نهادم به نام حسین، شما با الفاظ دیگه هم به وجود مبارک میتونید برسید، سید الشهدا، قتیل الابرار، امام سوم و امثال اینها. از عمرم هر جا که گفتید حسین قطعا مرادتون امام سوم نمیتونه باشه، لذا همه اینا میشه استعمال که شما در استعمالات مختلف باید بررسی بکنید ببینید این استعمال شما رو داره به کدوم معنا میرسونه. پس این که شما میگید این وضع صورت گرفته و وضع تعیینی است، این انحصاری رو برای ما ایجاد نمیکنه، چه از جهت لفظ که ما رو به معنا بخواد برسونه و چه از جهت معنا که لزوم داشته باشه ما حتما از لفظ خاصی استفاده بکنیم. این عمده اشکال مربوط به وضع تعیینی بود که جلسه گذشته عرض شد. اما در وضع تعیینی اون هم در سه مقام باز بحث داریم. وضع تعیینی اون بود که ابتداعا در معنای خاص به شکل مجاز به کار برده می شود، یعنی برای رسوندن به معنا نیاز به قرینه داشتیم، منتها بعد می گفتن بر اثر کثرت استعمالی که اتفاق افتاده این کثرت استعمال باعث شده که در همون معنای مجازی بدون وجود قرینه هم شما منتقل به معنا بشی، که در این صورت اگر دیگه نیازمند به قرینه نبود میگه وضع اتفاق افتاده و اسمش هم میذاریم وضع تعیینی. مثالش هم که در متون شرعی داریم و همین بحث این که الفاظی که به کار رفته مثلا در چه صیغه ام چه خود ماده ام که میگیم این ظهور در وجوب داره. حالا که ظهور در وجوب داره ما میبینیم گاهی اوقات به قرینه در کلام معصومین در استحباب به کار رفته. حالا اگر اونقدی آمد و این استفاده در این اونقدر کثرت پیدا کرد که در استحبابم شد حقیقت، حقیقت شد، اینجا میگیم وضع تعیینی صورت گرفت. یه بحثی دیروز داشتیم به این که آیا عدد خاصی لازمه، شما میگید کثرت استعمال باعث این شده باشه، که اون رو عرض کردیم که نه، عدد خاص درش شرط نیست، به خلاف بعضی آقایون که اومدن عدد گفتن، حتی در بحث تواتر هم بعضی عدد گفتن، بودیم خصوصیت باید اتفاق بیفته. مثلا در تواتر همونطوری که میگن این که اینها با همدیگه تبانی کرده باشن برکز، این عادتا محال باشه. در بحث ما این به حدی رسیده باشه که شما بدون قرینه منتقل به اون معنا بشی، به همین حد رسیده باشه کفایت میکنه. که در موضوعات عرض کردیم مختلفه، در موارد متعدد با هم دیگه متفاوته، بعضیا ممکنه عدد کمتری نیاز داشته باشه، بعضیا نیازمند عدد بیشتری باشه. اما سه مقامی که در وضع تعینی و اساسی که در امکان ذاتی، دومی امکان وقوعی و سومی هم وقوع خارجیش. اولی رو دیروز عرض کردیم که امکان ذاتی داره، منتها در امکان وقوعیش اشکال شده بود از جانب بعضی از متأخرین که بنا شد امروز انشاءالله جواب این اشکالات رو عرض میکنیم. در امکان وقوعیش خب گفته شده بود که وضع تعینی مشهور قائل بودن که این امکان وقوعی داره و از همون اول اصلا در تقسیماتشون اومدن گفتن وضع یا تعینیست یا تعینی، و میخواستن بگن که از این هیچ معذوری پیش نمیاد. اما عده‌ای اشکال کردن به این که این که شما میگید که وضع تعینی با کثرت استعمال به وجود میاد، ما از شما سوال میکنیم اینهایی که ابتداعاً استعمال میشده، این استعمالات آیا حقیقت بوده یا مجاز؟ و قطعا شما میگید ابتداعاً مجاز بوده، یعنی اینا به درجه حقیقت نرسیده بوده. خب شما بی نهایت مجاز رو کنار هم جمع کنی، از مجموع اینها باز میگی مجموعی از مجازات، اینا که حقیقت درست نمی کنه. همونطوری که مجموع از صفر ها رو شما کنار هم بچینی، عدد برای شما درست نمی کنه. مجموع از جعل ها رو کنار هم بچینی، برای شما علم درست نمی کنه. اینجا هم نباید از مجموع این مجازات شما بتونی به یک حقیقتی برسی. این اولین اشکالی بود که به امکان وقوعی در وضع تعینی وارد شده. خب از این جوابهایی دادن، یکیش این که اولا ممکنه کسی در بحث حقیقت و مجاز اون مبنای مشهور رو نداشته باشه، مبنای سکاکی رو داشته باشه که خیلی از بزرگان معاصر هم مثل حضرت امام و افراد دیگر این نظریه رو پذیرفتن که ایشون طرفدار حقیقت ادعایی بود که اینطور میگفت که اصلا ما چیزی به نام مجاز نداریم، مهم اینه که اون گوینده اون چه چیزی رو اراده کرده. گاهی اوقات ادعاهن حقیقت رو اراده میکنه، گاهی اوقات حقیقتن. شمایی که بر اساس این چیزی که آیا ادعایی که او کرده ادعای صرف بوده یا حقیقتا با خارجم تطبیق داشته، میاد اصطلاحی درست کردید به نام حقیقت و مجاز. منتها در هر صورت او شخص داره ادعای واقعیت میکنه، حتی در بحث مجاز هم اون اگر ادعای واقعیت نداشته باشه که اصلا اون کلام که مقصودش این بود که حالت بلیغ صحبت بکنه، او بلاغتش اتفاق نمیافته. سکاکی میگفت در هر صورت چه مجاز چه حقیقت، ادعای او شخص همون چیزی که شما از ظاهر لفظ دارید مشاهده میکنید، منتها شما که تطبیقش میدید با خارج، یکی رو میگید حقیقتم بوده، یکی رو میگید ادعا هم بوده، بعد براشون اسم گذاشتید به نام حقیقت و مجاز. لذا بر مبنای ایشون به این بحث خب اشکال وارد نمیشه، به اینکه اونجا هم از نظر اون شخص گوینده، حالا ایشون مستشکل مثال زد به عدد، باید بگیم این صفر نیست، اینم عدده، یا مثال زد به نادانی، باید بگیم این نادانی نیست، خودش علمه. در بحث مجاز، مجاز بر مبنای سکاکی مجاز نیست، این حقیقته، منتها حقیقت ادعایی است، حقیقت تطبیق با خارج نداره. این پس بر مبنای سکاکی خیلی از بزرگان معاصر هم همین نظر رو پذیرفتن. منتها اگر این رو هم کسی قبول نکنه، ما در بحث استعمال مجازی مثلا وقتی شما میگید که رأیت و اسدن یرمی، خب اینجا شما چند تا احتمال داری. یکی این که این دلالت بر معنای مجازی رو در گرو همین قرینه ببینی، رأیت و اسدن یرمی، یعنی میگی که چون قرینه به کار رفته، پس این بحث رو کامل ما بیایم دارمدار همین قرینه بکنیم و کلمه اسد بگیم خودش دلالت بر رجل شجاع نداره، این قرینه است که باعث شده این چنین دلالتی داشته باشه. خب طبق این احتمال شما اگر میلیون ها بار هر چقدر هم بخواید اینو استعمال بکنید نیاز به گرمی برطرف نمیشه، همونطوری که تو اشکال داشت و هرگز نمیتونی به درجه حقیقت برسونی، چون او چیزی که داشت شما رو به معنا انتقال میداد چی بود؟ این قرینه بود. هر وقت شما قرینه رو حذف بکنی دیگه دلالتی بر اون معنا نخواهد داشت. اما این تنها احتمال در این بحث نیست، احتمالات دیگر هم وجود داره. اینکه کسی بگه مجموع مرکب از اسد و یرمی این دلالت داشته باشه، این احتمال هم اگه شما بخواید بهش بگیرید باز وقتی استعمال شده باشه شما هر جایی که این یرمی رو حذف بکنید باز میبینید که دلالت بر رجل شجاع نمیتونه داشته باشه، چون شما گفتید مرکب از این دوتاست که ما رو به معنا میرسونه. اما احتمال سومی هم داریم، اینکه خود کلمه اسد بر رجل شجاع دلالت داره، منتها یرمی چی شده؟ یرمی قرینه شده بر این دلالت، یعنی او چیزی که دال ماست خود اون اسده، اسده که دال بر رجل شجاست. منتها شما از کجا فهمیدید که اسد شما رو به رجل شجاع میرسونه؟ به قرینه یرمی. دقیقا همین رو شما در بحث مشترک لفظی دارید، مشترک لفظی رو که قبول دارید اونجا حقیقته، اما شما میگید همونجا بر ما شبهه میشه. کدام یک از این دوتا معنا، سه تا معنا یا بیشتر داره دلالت میکنه؟ این لفظی که الان خودش حقیقته در چند تا از معانی، شما اونجا هم قرینه میخواید ولی قرینه رو نمیگید شما رو به معنا میرسونه، خود این لفظ شما رو به معنا میرسونه. منتها قرینه چه کار میکنه؟ قرینه باعث میشه که شما اون ظهور لفظ رو که مدعای او شخص گوینده بوده اون رو متوجه بشید. اگر کسی بیاد در بحث همین وضع تعینی هم همینو بگه، بگه اینجایی که شما قرینه داری این قرینه شما خود قرینه نیست که داله بر معناست، همون لفظی که داله بر معناست، یعنی رأیت و اسدن یرمی خود اسد دلالت بر اون رجل شجاع میکنه، مدعی گرمی فقط قرینه بر ایمان است. اگر این رو گفتی اون وقت دیگه او اشکالی که آقایون گفته بودند که اگر شما اومدید و اینا رو کنار هم گذاشتید، مثل اعداد صفریست که کنار هم گذاشته باشید شما رو به اعداد صحیح نمیرسونه، خب این اشکال دیگه وارد نیست، به این دلیل که خود او کلمه داشت دلالت میکنه، شما قرینه رو برداشتید. حالا قرینه چرا دیگه نیاز نیست؟ به خاطر اینکه ما دیگه انس با این معنا اونقدی که پیدا کردیم دیگه بدون این قرینه هم منتقل به همون معنا میشیم. خب این میشه یه امر معقولی که میشه اینو پذیرفت. شاهدی هم که میشه برش آورد اینه که قرینه مرتباً شما میتونه قرینه رو تغییر بدی، گاهی اوقات قرینه حالیه میارید، گاهی اوقات قرینه مقالیه میارید، مقامیه میارید، قرینه حتی لفظی میارید، قرینه غیر لفظی میارید و امثال اینها که نشون دهنده اینه که خود لفظ، خود قرینه کاری نیست. قرینه فقط باعث میشه که کمک بکنه به این که اون معنای حقیقی از لفظ رو ما دچار اشتباه نشیم رو و او رو بفهمیم. منتها اگر قرار بود خود قرینه کاری باشه دیگه این نباید عوض میشد، قرینه های مختلف بیاد، خب باید معانی مختلفی در ذهن بیاد. پس نشون میده که خود این قرینه صرفا یک علامتی بیشتر نیست. خب این جواب از اشکال اولی که به امکان وقوعی در وضع تعینی وارد بود. یه اشکال دومی هم وارده به اینکه حقیقت وضع، شما میگه این وضع شده، وضع یعنی جعل کردن، تخصیص دادن. خب این اینجا که جعلی صورت نگرفته، شما خودت داری میگه بر اثر کثرت استعمال اتفاق میفته، اینجا جعل نیست، اینجا اصلا حقیقت وضع نیست. این هم یه اشکال مبناییه بر مبنایی که ما از حضرت استاد مطرح کردیم که اصلا این اشکال وارد نیست، چون این مستشکل اومده وضع رو در کتاب لغت بررسی کرده گفته وضع ای جعل، بعد گفته حالا جائلش کیه؟ وضع اگه جائل داشته باشه خب میشه وضع تعیینی، اگر جائل نداشته باشه دیگه ما چیزی به اسم وضع نداریم. اومدی اشکال رو مطرح کرد. که گفته میشه مرحوم آخوند که اومده دو تیکه کرده، خواسته از همین جواب بده که اصلا کی گفته وضع فقط بحث جعل کردنه؟ نه، ممکنه خود در وضع تعینی هم که بر اثر کثرت استعمال به وجود میاد اونم ما بهش وضع بگیم که ایشون اومده اصلا تعریف رو از اول تغییر داده. اینم اشکال دومیه که به این بحث وارده و آقایون هر کدوم بر اساس نظریه خودشون در باب این که حقیقت بحثیه که ما سابق بحث کردیم، در واقع اگه اونجا رو ملاحظه فرموده باشید همشون خواستن یه جوری این اشکال رو جواب بدن، یعنی تعریف وضع رو که آقایون اکثرا اومدن تغییری دادن، تغییرشون عنایت به همین بوده که این اشکالات رو اینجا برطرف بکنن. همونجا عرض کردیم که مرحوم آخون که میاد تغییر میده نظریه صاحب فصول رو در تعریف وضع، خود را همین کار رو انجام میده که بگه که وضعی که در اینجا دخالت داره فقط شامل وضع تعیینی نیست، وضع تعیینی هم شامل میشه، که بعد اینجا اشکالاتی که سایر آقایون اومدن به این بحث مطرح کردن به حرف مرحوم آخون باعث شده که اینا خودشون نظرات دیگری رو در این زمینه بپذیرن. این تا اینجا مربوط به امکان وقوعیش، اما وقوع خارجی هم آیا وضع تعینی داشته یا نه؟ خب بعضی ها قائل به این شدن که ما در وضع تعینی وجودش برای ما روشن نیست که بگیم حتما مثلا اینی که الان داره استعمال میشه اوائل بر نحو مجاز بوده، بعد قرینش حذف شده و ما الان مثلا بدون قرینه به این معنا میرسیم. مثلا شما کتاب منطقه الاصول رو همون جلد یک صفحه 72 ملاحظه بفرمایید، ایشون اونجا میگه که لم یتزه لنا وجود و لفظ کذالک ای استعمل فی معنا مع قرینه کثیرا به حصار دالن علال معنا به نفسهی و بلا قرینه. ایشون میگه این بر ما واضح نیست که ما چنین لفظی داشته باشیم. و ایشون البته اونجا دلیلی بر این نمیارن که خب حالا شما میگید که اینو ما نداریم، آیا منظور شما اینه که ما دلیلی براش پیدا نمی کنیم که مثلا بگیم یه جنبه تاریخی این شکلی براش پیدا کنیم؟ چون در وضع تعیینی گفتیم نمونه بارزش در علام شخصیه ما خودمون درک میکنیم که خودمون این نامگذاری ها رو داریم انجام میدیم، متا در وضع تعیینی خودیگه اینطوری نیست، این چنین وجدانی ما نسبت به این مسئله نداریم. اینکه نسبت به این مسئله ما اینو نداریم، اینو ایشون دلیل گرفته یا نه؟ اینو ایشون توضیح ندادن. منتها من یک عبارتی رو از حضرت استاد اینجا مطرح میکنم که لازمش اینه ما اول این وضع استعمالی رو عرض بکنیم تا برسیم به نظر حضرت استاد. وضع استعمالی همونجوری که از صاحب کفایی شنیدید اینه که شما استعمال بکنید این لفظ رو، که مثلا به حضرت زکریا بشارت میدن که ما به تو یحیی رو خواهیم داد. خب همون لحظه داره اون فرزند رو به نام صدا میزنه که او رو یحیی رو به تو خواهیم داد. اینو اسمشو گذاشتم وضع استعمالی، یعنی شما همون موقع این لفظ رو استعمال میکنی در معنا. وضع استعمالی به واسطه خود استعمال تحقق پیدا میکنه، نه اینکه شما بگی مثلا انی سمیت ها مریم که اول او رو نام نهاده باشی، نه به این صورت هم نه. این که به کار ببری با قرینه هم باشه باز به این شکل هم نیست، یعنی خود استعمال همون ابتداءن استعمالش به این نه باشه. بعد تو همینم خب در امکان ذاتی و وقوعیش و امثال اینها بحث هست. عبارتی که حضرت استاد داشتن این بود که شما اگر در این که ما گفتیم این لفظ علامت بر معنا میشه دقت بکنید، میبینید که همه جا ما چیزی غیر از استعمال نداریم. در حتی همون وضع تعیینی اونجا همین استعماله، یعنی داره از این که من این لفظ رو بر این معنا به کار میبرم اونجا داره استعمال میکنه. تمام این مواردی که در کتابهای لغت شما میبینید اینا همشون استعمالن و استعماله که شخص به شخص تغییر پیدا میکنه با قرینه و امثال اینها. نشون دهنده اینه که ما ببینیم این برای چی این لفظ رو استعمال کرده. این اشکالی هم که از حضرت استاد الان مطرح کردیم در وضع تعیینی همینو داره میگه که شما وقتی موارد متعدد رو داری که مثلا بعضی از لغوی مثل مقایس و لغه اومدن اینا رو جمع آوری کردن خواستن بینشون ارتباط برقرار بدن، اینا دارن استعمالات مختلف و کنار هم میچینن. پس او چیزی که ما در وضع داریم و داریم مشاهده میکنیم استعماله، منتها استعمال به شکلهای مختلفه. یعنی شما اول باید بگید وضع همون استعمال کردن لفظ یا قبلا گفتیم علامت، علامت برای معناست. وقت این استعمال مختلف میشه. استعمال رو گاهی اوقات شما به این شکل میگید که میاد بیان میکنه که آقا من اگه این لفظ رو به کار بردم، مثلا مریم به کار بردم برای این فرزندمه که متولد شده، به این نحو این رو بیان میکنید. گاهی اوقات نه، او رو با یه قرینه‌ای بیان میکنید که اون منظور شما رو متوجه بشه. گاهی اوقات هم میدونید که اون متوجه همین معنا خواهد شد. مثلا در همین وضع استعمالی ممکنه شما قرینه‌ای که در اینجا داری قرینه حالیه باشه. مثلا این بعضی ها مثال زدن فرزندش رو در آغوش گرفته و او رو داره به شما تحویل میده، مثلا میگه بیا علی رو از من بگیر. شما به قرینه این که این داره اشاره میکنه به این فرزند متوجه میشه که این داره همین فرزند رو میگه و او رو داره به نام علی صدا میزنه و امثال اینا. پس او چیزی که برای ما مهمه در وضع او استعماله. از همین جا هم یه اشکال دیگری که ما دیروز یه سوالی رو عرض کردیم که جزء پر خلاصه پرسش پر تکرار ترین پرسش ها بوده در درس حضرت استاد، یه پرسش دیگه اینه که حالا ما اینا رو چجوری به دست بیاریم. یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه ما رو به اون معنای مراد اشاره برسونه همین استعمالاته. که مثلا بنده یادمه که چند مورد و حضرت استاد فرمودن ما رفتیم کار کردیم روشی که مثلا واژه سنت بود. سنت رو اهل سنت یه جور معنا میکنن، شیعه یه جور معنا میکنه، اونا قول فعل تقریر معصوم، قول فعل تقریر نبی مکرم میدونن، ما قول فعل تقریر معصوم میدونیم. بعد همین رو ما در روایات بررسی میکنیم، میبینیم که سنت الله برای ما بیان کردن، سنت النبی برای ما بیان کردن. میبینیم اینا انگار دو چیزن. دوباره در خود قرآن شما بررسی میکنید، موارد استعمال دیگه‌ای براش پیدا میکنید. حضرت استاد یه در واقع کارورزی به ما دادن که این سنت ها رو کنار هم بچینید، بعد ببینید آیا میتونید منتقل بشید به این که الان شارع مقدس که اینا رو استعمال کرده مرادش چی بوده. که من فکر کنم حدود شاید حدود 30-40 مورد ما اینها رو آوردیم به عنوان استعمالات مختلف، چه در قرآن چه در روایات، که این واژه سنت به کار رفته. تقریبا میشه گفت همه اونها هم غیر از این تعبیر اصطلاحیه که باز آقایون اصولی ها چه از شیعه چه از اهل سنت دارن. وقتی شما این موارد استعمال رو کنار هم میچینید اون وقت راحت‌تر میتونید به معنایی که مد نظر شارع بوده به اون برسید. همین روش، حالا ما الان نمیخوایم کارورزی رو انجام بدیم، به عنوان مثال عرض کردم که الان در این بحث ما هم ما اگر قراره از این تقسیمی که داریم و از تعیینی تعیونی استعمالی که آقایون مطرح کردن اگر قراره به معنای مقصود شارع برسیم، راهش همین چیزی که آقایون لغوی ها انجام دادن، منتها نه به این معنا که شما حقیقت رو از مجاز تشخیص بدید، بلکه به این معنا که شما استعمالات مختلف لفظ رو مد نظر قرار بدید، ببینید این لفظ رو در چه معانی میشه استعمال کرد، استعمالاتش به چه شکلیه، اون وقت با قرائنی که در کلام خود این گوینده دارید به قرینه اون منتقل میشید به این که این داره استعمال میکنه، استعمالش به چه شکلی بوده. یه مثال دیگری هم که حضرت استاد زدن همین بعض استعمال در مربوط به کودکانه. مثلا شما میبینید کودک حتی یه لفظی رو ممکنه غلط بگه، اما در غلط گویی شما باز منتقل به او معنا میشید. مثلا کودکان بعضی از حروف رو به خوبی نمیتونن بیان بکنن، مثلا ر رو خوب نمیتونه بگه، ل رو خوب نمیتونه بگه، جای اینا حروف دیگری رو بیان میکنه، یا بعضی از حروف رو اصلا مثلا نمیگه، مثلا چون ر نمیتونه بگه به دروغ مثلا میگه دوغ، خود دوغ خودش یک معنای دیگری داره، اما شما به قرینه کلام اون که اینو در چه چارچوبی داره استعمال میکنه متوجه میشید که این منظورش دوغه یا منظورش دروغه. لذا گیر کردن در این که حالا مثلا این در فلان کتاب لغت به این معنا آمده پس الان هم باید حتما همین معنا مد نظر باشه، این ما رو به جایی نمیرسونه، چه در وضع تعیینی چه در وضع تعینی. پس او چیزی که ما باید در تقسیم بعد از آز کیفیت که الان در بحث اون هستیم داشته باشیم اینه که وضع میشه همون استعمالات. استعمالات بله انواع مختلف داره، استعمال میتونه به اون نحوی باشه که شما اسمشو تعیینی گذاشتید، میتونه به نحوی باشه اسمشو تعیینی گذاشتید، و برای رسیدن به مراد باید چی کار بکنیم؟ باید استعمالات مختلف رو کنار هم بذاریم تا به اون مراد گوینده، مثلا فرض ما اینه که ما دیگه به وجود نازنین امام معصوم دسترسی نداریم و باید از همین الفاظ بهش برسیم، از مجموع اینها بتونیم به اون مراد شارع دسترسی پیدا کنیم. این تا اینجای بحث، ان شاء الله ادامه تقسیمات دیگری هم آقایون برای وضع گفتن که در جلسات بعد ان شاء الله عرض خواهیم کرد. بله آقای مرادی نوشتن که در آیه که ناسخ آمده و منسوخش کرده این الفاظ منسوخه چه استفاده الان داره از حیث وضع و استعمال. آره یه بحثی رو حضرت استاد تو همین بحث ناسخ و منسوخ، این که بعضی الفاظی که خود شعر داشته بعد اینا تغییر پیدا کرده به یه حکم دیگری، آیا اینا حکماش کامل از بین رفته یا نه؟ مثلا شما فرض فرمایید یکی از آیاتی که مثال میزنن همین بحث صدقه دادن برای نجوای با نبی مکرم اسلام دیگه، به این که آیا این از بین میره یا این که به نحو ترتبی میشه، اینجا حضرت استاد نظر قشنگی دارن تو این بحث که ما آیا اصلا احکامی که خداوند برای ما میده اینا از بین میره یا به نحو ترتبی شکل دیگری پیدا میکنه. چون یه بحثی رو استاد داشتن که معانی از امور وجودی هست و معانی اصلا ما توش عدم راه نداریم، یه اشکالی که به نظریه اگه یاد شریفتون باشه نظریه محقق اصفهانیشون وارد کردن، با اینکه خودشون هم پذیرفتن لفظ علامته، متأ گفتن نظریه محقق اصفهانی کامل نیست. دلیلش هم این بود که محقق اصفهانی خیلی خصوصیاتی که برای مفاهیم بود رو به معانی نسبت داده بودن. مثلا ما چیزی به نام تباین کلی میان معانی نداریم، چون تباین کلی برمیگرده به این که رابطه بین وجود و عدم باشه، خب ما عدم نداریم در بین معانی، عدم نداریم، عدم جاش تو مفاهیم داریم اما توی معانی نداریم، معانی با هم دیگه رابطه وجودی دارن، رابطه شون وجود و عدم نیست. حالا این بحث تناسخ و اینکه حکم نسخ میشه، این یه بحث خوبی داره به اینکه آیا اینا از سنخ معانی هن یا از سنخ مفاهیم هن. اگر از سنخ معانی باشن اینا از بین رفتنی نیستن، تغییر شکل و تغییر اوضاع توشون اتفاق میفته که حالا ایشالله سر جای خودش تو بحث حجج که رسیدیم اونجا ایشالله بحثش مفصلتر عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.